درود. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنج شنبه ششم اپریل در خدمت شما. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. وزارت نقلیات تاجیکستان گفت تا زمان خاتمه بحث با روسیه پرواز هواپیماهای شرکت های روسی را باز نمی دارد. نیروهای مخصوص روسیه بعد تفتیش خانه در سنکت پترزبورگ در باره مواد ترکنده در مترو تفصیلات دادند.
جهاز ترکنده از دو قبط فلزی عبارت بود که به واسطه اسکوچ پیوست شده بود. خود سوختور خاموش کنک هم فلزی است، چنین جهاز ترکنده را قبلا فقط در منطقه خاوری میانه دیده بودیم.
یک جوان تاجیک پس از 28 سال زندگی در ایتالیا به زادگاهش برگشت و با خود هنر پیتزا پزی را به تاجیکستان آورد.
خمیری قفستر اینجا می شود گفت پیتزای تاجیکی،
تاجیکی پیتزا.
تفصیل خبرها. مقامات قرقیزستان خانه یک ساکن تاجیکستان را که در یک محل بحث برانگیز ساخته شده است خراب کردند. عبدالغفور جلالوف ساکن دهه اوچی قلاچه از ناحیه باباجان غفوروف روز 6 اپریل بر رادیو زادی گفت که خانهش را گروه از نظامیان قرقیز با بولدوزر به خاک یکسان کردند. آنها گفتند که خانه در قلمرو قرقیزستان و غیر قانونی ساخته شده است، اما مقامات ناحیه باباجان غفوروف به رادیو زادی گفتند که خانه در محل مرزی واقع است که تاجیکستان و قرقیزستان سر آن دعوا دارند. و با اوج گرفتن جنجال بین روسیه و تاجیکستان درباره پرواز هواپیماها به قلمرو همدیگر، هیئتی از دوشنبه برای حل مسئله به مسکو رفته است. در وزارت نقلیات روز 6 اپریل به رادیو زاده گفتند که هیئت را شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات رهبری میکند و آنها امیدوارند کشمکشی بین دو طرف تمام میشود و مشکلات مسافران را که در فرودگاه ها سرگردان شدند خاتمه میدهند. مردان محمد گزارش میدهد.
با گفته خدایار خدایارزاده، در این مذاکرات مشکلات موجوده در تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه بررسی شده و جانب‌ها تلاش خواهند کرد با بحث‌های نزدیک تا 6 ماهه نقطه گذارند. در همین حال یک منبع دیگر از وزارت نقلیات تاجیکستان برای رادیو آزادی گفت به دلیل آغاز مذاکرات و وارد نکردن خلال به این روند، جانب تاجیکستان از اجرای التیماتوم متوقف کردن پروازهای شرکت های هوایی روسیه به تاجیکستان خودداری کرده اند. یک منبع از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفت که در مورد متوقف شدن پروازهای شرکت اوراسکی اویالین پشار دوشنبه از وزارت نقلیات تاجیکستان به این نهاد دستور وارد نشده است. این منبع گفت که پروازهای این شرکت هواپیمایی روسیه به دوشنبه طبق جدول صورت گرفته و ساعت 12 وقت محلی هواپیمایی این شرکت از شهر ایرکوتسک به فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فرود آمده است. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت که در پروتکل تنظیمی پروازهای که روز 7 نوامبر سال گذشته در مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت یمال به تاجیکستان پیش بینی نشده است. اما وزارت نقلیات روسیه این را رد کرده. روز 23 دکبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان به بعضی از منطقه این کشور به استثنای مسکو و سن پترزبورگ قطع نمود. مردان محمد، برادی صوفی، آزادی، دوشنبه.
مفتشان روس میگویند خانه گروه از زادگان آسیای مرکزی را جستجو کردند که با اکبرجان جلیلوف متهم به بمب‌گذاری متروی سنکت پترزبورگ در تماس بودند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 6 اپریل گفت که اشیای مفید برای تفتیشات را در آن خانه پیدا کردند. مفتشان میگویند اکبرجان جلیلوف 22 ساله و زاده قرقیزستان روز 3 اپریل ابزار ترکنده را در مترو به حرکت درآورد که در نتیجه 14 نفر کشته و 50 تن دیگر مجروح شدند.
اکبرجان جلیلوف متهم با بمب‌گذاری متروی سنکت پترزبورگ روسیه، یک ماه پیش از این حمله که حیات 14 نفر را از بین برد، منزلی را به اجاره گرفته بود. روز سه‌شنبه 4 اپریل، یک روز پس از این حمله مرگبار، نهادهای امنیتی روسیه این منزل را تفتیش نمودند. در صحبت با خبرنگار ریترز، باشندگان این بینا گفتند که قبل از کافتوکوب منزل زیست جلیلوف همه را از بینا بیرون کردند تا اگر ترکش به عمل آمد کسی زیان نبیند.
Оно омада дастур доданд ки мардум аз бино берун шаванд. Аз авал на полис ва на хадамоти наҷот инҷо набуданд. Ҳеч кас намефаҳмед ки чӣ иттифоқ афтодааст. Ман ба шавҳарам ба полис занг заден то вазро шаҳр диҳад. Вақте полис омад, ман берун рафтам, вале хушдоманам мегӯяд полис бо шоҳидон ба бино ворид шуда, дар ҳузури онҳо дари манзили ҳамсояро боз намуд. Полис ба онҳо гуфт ки шахси муттаҳам бо терроризм дар ҳамин манзил сабти ном шудааст.
یک نفری که به حیث شاهید هنگام تفتیش منزل حضور داشته است میگوید در این خانه اشیا و کالای جلیلف در قطعه های سیاه و همچنان چند قطعه کارتونی یافت شدند که در داخل آن خاکه سفید ناشناس به چشم میخورد. کمیته تفتیشات روسیه که تحقیق بامگذاری متروی سنگ پیتربورگ را بر عهده دارد تأکید کرد که روز دوشنبه در عرفه بامگذاری دوربین های نزد همین منزل جلیلوف را با یک بارخلطه در دست و یک بارخلطه یا خود روگزک در پشتش بنوار گرفتند. با گفتی نیادهای امنیتی جهاز ترکنده دویوم که در داخل بلان سوختار خاموش کنک پنهان بود از طرف افسران امنیتی به ضرر گردانیده شد.
جهازی ترکنده از دو قبط فلزی عبارت بود که به واسطه اسکوچ پیوست شده بود. خودی سوختار خاموش کنک هم فلزی است، چنین جهازی ترکنده رو قبلا فقط در منطقه خاوری میانه دیده بودیم.
جلیلوف سال 1995 در جنوب قرقیزستان به دنیا آمده، سال 2011 هم صاحب شناسنامه روسیه شده است. یک ماه پیش از بامگذاری جلیلوف از شهر اوش قرقیزستان برگشته در بینای نه طبقه شرق سنگ پیتربورگ منزل را به اجاره گرفت. همسایه ها می گویند جلیلوف در اتاق رقم 109 به سر می برد و آنها او را از عکسش که در رسانه ها بعد بامگذاری نشر شد شناختند.
چیزی خاصی در برای او گفته نمیتوانم. آدمی آرام بود، هیچ مشکلی ایجاد نمیکرد و اصلا در همین اواخر به اینجا کوچ بسته بود. ما او را دو سه دفعه دیده بودیم که با مردم سلام علیک میکرد و هیچ گاه با کسی از همسایه ها جنجال نکرده بود.
منزل اجاره جلیلوف در 20 کیلومتری مکان بامگذاری قرار دارد. روز 5 اپریل خدمات فدرالی امنیت روسیه یا خود FSB نوار بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی را نمایش داد. به قول مقامات این افراد با ترغیب افرادگرایی اسلامی مشغول بودند، ولی با بمبگذاری روز دوشنبه در متروی سنگ پیتربورگ رابطه ندارند.
و مقامات روسیه گفتند که روز 6 اپریل هم در خانه در شهر سنکت پیتربورگ ابزاری ترکنده را پیدا و خونسا کردند. اخبار و ویدیو و گزارش های بیشتر در این باره در وبسایت azadi.org. بعد حمله احتمالاً کیمیاوی در سوریه، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو خواست همکاریش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را بازنگری کند. تیلرسون روز 5 اپریل در واشنگتن گفت آنها شبهه ندارند که حمله وحشتناک کاری دست نیروهای سوریه بوده است.
ما هیچ شبهه نداریم که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است. به عقیده ما وقت فرا رسیده است که روسیه واقعا باید با احتیاط درباره ادامه پشتیبانیش از رژیم اسد فکر کند.
بنا به گزارش ها در حمله کیمیاوی در ولایت ایدلیب در روز 4 اپریل بیشتر از 70 نفر کشته شدند. جامعه بین الملل حمله را به شدت محکوم کرد، ولی حکومت های سوریه و روسیه میگویند گاز زهراگین از انبار اسلحه شورشان خارج شده است که آنجا نیروهای سوریه در شهر خان شیخون هدف قرار گرفتند. آمریکا این ادعا را رد میکند. و در ایران تا چند روز دیگر ثبت نام داوطلبان به مقام رئیس جمهور شروع می شود و رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد اعلان کرد که از می رئیس جمهور شدن را ندارد و از نامزدی کسی حمایت می کند که در حکومت با او کار می کرد. محمود احمدی نژاد در شهر تهران همراه معاون سابقش در یک نشست خبری حاضر شد و درباره انتخابات روز 19 می صحبت کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران کسی را به خبرنگاران معرفی میکند که عزم دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند. این معاونی سابقش حمید بقایی است که حکم زندان گرفته است. خودش عزم دیگر باره رئیس جمهور شدن را ندارد. محمود احمدی نژاد در این باره روز 4 اپریل در شهر تهران و در نخستین نشست خبریش در 4 اخیر صحبت کرد.
من برنامه‌ای برای ریاست جمهوری ندارم بنده از آقای بقایی به عنوان نامزد اصلی حمایت خواهم کرد.
بقایی را سال 2015 هم به 8 ماهی زندان محکوم کرده و هیچگاه سببهایش را اعلان نکردند. محمود احمدی نژاد سال گذشته گفت که در انتخابات شرکت نمی کند، زیرا آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران گفت شرکت او می تواند سبب اختلافات در جامعه شود. حمید بقایی از حلقه محافظه‌کاران ایران است که می خواهند به جای حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و معتدل نامزد خود را بیارند. حسن روحانی که آخری ماه مرد در مسکو و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد، گفت است که در انتخابات شرکت می‌ورزد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 19 می برگزار می شود و باید نامزدها از روز 11 تا 15 اپریل ثبت نام شوند. حالا معلوم نیست نامزدی مورد حمایت احمدی نژاد با سابقه زندانی بودنش در فهرست نهایی داوطلبان کرسی ریاست جمهوری ایران خواهد بود یا نه.
گزارش نوبتی برنامه برای اونهای است که میخوان معروفترین غذای ایتالیایی یعنی پیتزا رو بچشند. در شهر دوشنبه حالا یک پیتزری فعالیت میکند که اون را فرزند یکی از آوازخوانهای معروف اپرا از تاجیکستان باز کرده است. برای توصیفی همکاری ما به این پیتزا پذیر رفت که اونجا پیتزای تاجیکی را هم میتوان پیدا کرد.
فابیو خولیقوف پس از 28 سال زندگی در ایتالیا به زادگاهش برگشت و با خود هنر پیتزاپزی ایتالیایی را به تاجیکستان آورد. نام تاجیکی فابیو قربان است. پدرش ادهم خولیقوف اپراخوان معروف تاجیکی سالهای جنگ شهروندی به ایتالیا هجرت کرده بود، پسر 5 سالش قربان را نیز با خود برد. فابیو از نوراسی با پیتزارسانی شروع کرد و در 18 سالگی با دوستان ایتالیاییش تصمیم گرفت پیتزری تاسیس دهد.
В течение полторы минуты пицца наша готовая. В городе Лоди мы открыли первую пиццерию, такую небольшую точно вот как вот.
Мы дар шахри Лоди пиццерия авалини худро кушодем. Он кадар бузург набуд, мисли хамин дуконе, ки дар Душанбе аст. Мы ба фармоиши мизоджон, бо дастраси ба хона кор мекардем. Хамин таур ман ба ин кор машгур шудам. Ин ба ман маъқул шуд.
Мне нравилось, честно говоря.
Фабио пас аз издивоч хамсари тоджикаш ро низ бо худ ба Италия бурд ва ҳамроҳ дар пиццерия шуруъ ба кор карданд. Дар тӯли кор дар Италия тақрибан пухтани 90 навъи пиццаи италиявиро омӯхт. Пас аз бозгашт ба Тоҷикистон дар як соли пеш тасмим гирифт ҳунари омӯхташро дар ватан истифода кунад ва зиндагиашро пеш барад. Дуконеро дар маркази тиҷорати пойтахт 90 иҷора гирифт ва пиццерияе бо номи Фабиос Пицца боз кард.
Таджикская пицца. Также готовится, естественно, здесь намного больше теста.
Хамири гавстар инҷо мешавад гуфт пиццои тоҷикӣ. Дар ин навъи пицца афшурдаи помидор ду баробар бештар меандозем. Ду баробар бештар панир, се навъи панир истифода мекунем. Барои онҳое ки бисёр хӯрдан мехоҳанд, гӯшти мурғ, қимаи гӯшти гов, сосиска, хасиб, чағора, донаи зайтун ва каламфури булғорӣ истифода мекунем.
Қимати пиццаҳои итолиёвии Фабио вобаста ба нав аз 30 сомонӣ шурӯъ мешавад. Дар як рӯз тақрибан то 80 фармоиш мегиранд. Ҳарчанд дар назди дуконаш ҷой барои пиццахӯрӣ фароҳам доранд, аммо маъмулан бо фармоиши ба хона расонидан кор мекунанд.
و خبری ورزشی داریم. به عنوان فوتبال بازی تاجیک در مسابقات انتخابی جام آسیا در سال 2018 از تیم بحرین با حساب بزرگ 0-4 شکست خوردند. در این بازی در روز 5 اپریل به دختران فوتبال بازی تاجیک میسر نشد بعد دروازه رقیب یگان گل بزنند. بازی اول را با تیم عراق دسته تاجیکستان با حساب 1-0 برد. مسابقه انتخابی جام آسیا 2018 میان دسته های منتخب فوتبال زنانه تا روز 12 اپریل در شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت آزادی، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید. برای ویدیوهای بیشتر سر بزنید به کانال آزادی ویدیو در یوتیوب که کانال رادیو آزادی است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سلام، من مومین احمدی هستم که خبرهای امروز رو برای شما تقدیم میکنم. در مرکز شهر مسکو شامی 6 اپریل راهپیمایی همراهی با قربانیان ترکش در متروی سنت پترزبورگ برگزار می شود که روز 3 اپریل باعث کشته شدن 14 و جراحت 50 نفر دیگر شد. برخی کوچه های مرکزی پایتخت روسیه بسته شده است. تخمین می رود که در این راهپیمایی 25 هزار نفر اشتراک می کنند. در شهرداری مسکو گفتند که این معرکه خصوصیت سیاسی ندارد و ضرورتی برای موافقه با مقامات هم نیست. تجاوزکاری رسمی راهپیمایی فدراسیون پروفسیوسوی مسکو می باشد، ولی در دست مردم شیار و آویزه های پشتیبانی از کرملین و هم حزبای طرفدار حکومت به چشم می رسند. از این پیش چنین یک راهپیمایی در شهر ولادیوستوک هم برگزار شد. نشریه کمرسن نوشت که کرمل به منطقه‌های کشور امر داد که روز 8 اپریل میتینگ های ضد تروریسم را برپا کنند و به ویژه مردم را در مکان های سرجمع آورند که روز 26 مارس شاهد اعتراض های مخالفان شدند. در کرمل این خبر را رد میکنند. بریتانیا و فرانسه گفتند که با قبول قطعنامه محکوم کننده کشتار ده ها ملکی در شمال سوریه که به احتمال غالب در نتیجه استفاده سلاح های کیمیایی رخ داده است پافشاری خواهند کرد. اظهارات وزیران خارجه این دو کشور بوریس جانسون و ژان مارک ایرو در حال نشر شد که روز 5 اپریل روسیه طرح قطعنامه تهیه کرده ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه را رد کرد. در این متن محکومیت شدید جامعه بین المللی از استفاده سلاح کیمیایی به هنگام بمب‌باران شهرک خان شیخونی سوریه بیان شده است که سبب مرگ 86 نفر شده است. سوریه و روسیه این اتهامات را رد کرده، گفتند که وقتی بمب‌باران مکان شورشیان یک کارخانه سلاح‌های هسته‌ای مورد هدف قرار گرفته باعث کشته شدن انسان ها شده است. روز 6 اپریل وزیر خارجه سوریه ولید معلم در دمشق گفت که حمله هوایی روز 4 اپریل ضد جنگیان جبهه نصره روانه شد. او گفت
جبهت النصره و گروه دولت اسلامی و گروه های دیگر تروریستی سلاح های کیمیایی را در شهرها ذخیره می کنند. ما بیش از 100 پیام را به عنوان شورای امنیت سازمان ملل و هم سازمان منع سلاح های کیمیایی فرستاده اطلاع دادیم که به گروه دولت اسلامی در عراق و جبهت النصره در سوریه، همچنین از مرز ترکیه به سمت ادلب سوریه مواد کیمیایی انتقال می یابد.
و من الحدود ترکیه به اتجاه ادلب.
سوریه و روسیه استفاده سلاح کیمیایی در حمله روز 4 اپریل را رد میکنند. سیراج الدین اصلف و عبدالعزیز کامیلف وزیران امور خارجه تاجیکستان و ازبکستان ملاقات کردند. مسئولان وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند این ملاقات روز 6 اپریل در شهر تاشکند در حاشیه جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل صورت گرفته است. به اطلاع منبع، طرف‌ها وضعیت کنونی مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان و دورنمای سمت‌های آن از جمله در حاشیه ایدمی را بررسی نموده، اوید با پرابلم‌های منطقوی و بین‌المللی تبادل افکار انجام دادند. با درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در سال گذشته، حکومت نو بر رهبری شوکت میرزیو با ترمیم رابطه های درگذشته سرد با تاجیکستان پرداخت و اولین قدم در این سمت با گفته ناظران احیای پروازها بین دوشنبه و تاشکند است. نخستین پرواز در این سمت روز 11 اپریل انجام خواهد گرفت. تا کنون صاحب کاران ازبکستان نیز با تاجیکستان آمده، این ماه برگزاری نمایشگاه محصولات صنعتی تاشکند در دوشنبه در نظر است. در جشن های نوروز امسال در شهر تورسونزاد یک گروه هنرمندان از ازبکستان هم اشتراک داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که همراه با همپیمانان کشورش گروهی دهشت افکن دولت اسلامی را محو خواهد کرد. گروهی دولت اسلامی را محو کرده از تمدن حمایت میکنیم. ما انتخابی دیگر نداریم، گفت پرزیدنت ترامپ در نشست خبری مشترک با شاه اردن عبدالله دو. رهبری کاخ سفید افزود بعد از شنیدن خبری حمله کیمیایی در شهر خان شیخونی سوریه، مناسبتش با پرزیدنت بشار اسد تغییر یافت. با گفته او، حکومت سوریه با استفاده سلاح کیمیایی تمام مرزها را عبور کرد و این برای او خط سرخ است. مخالفان سوریه 4 اپریل خبر دادند که در نتیجه حمله در خان شیخون ده ها آدم جان داد. با گمان طبیبان محلی در این حمله گاز فلج کننده اعصاب استفاده شده است.
Oh.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در حالی که انتقادهای غرب از روسیه به سبب حادثه حمله کیمیاوی در خانشیخون سوریه افزایش یافته است، معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آن شدند که مسکو حمایتش از بشار اسد را بازبینی کند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است هفته آینده به مسکو سفر کند. در این باره من محمد وفا ریزازاده گزارش می‌دهم. بنا به گزارش‌ها در یک حمله کیمیاوی در صبح 4 اپریل به موضع مخالفان اسد در شهر خانشیخون در ولایت ادلیب سوریه 10 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. ارتش سوریه همه گونه دخالت در این حمله را رد کرده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای سوریه به یک کارخانه کیمیاوی که در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد قرار داشت حمله کردند. روز 5 اپریل شورای امنیتی سازمان ملل متحد نشست اضطراری برگزار کرد و در آن نماینده آمریکا گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و روسیه و ایران مهمترین حامیان او هیچ توجه به صلح ندارند و حکومت سوریه که از سوی مرد بی‌وجدان رهبری می شود دست به جنایت‌های غیر قابل وصف علیه مردم خود زده است. در این برابر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفته است که به نظر ما وقتی آن رسیده است که روسیه به طور دقیق ادامه حمایت های خود از رژیم اسد را مورد بازنگری قرار دهد.
ما هیچ شبهه نداریم که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است. به عقیده ما وقت فرا رسیده است که روسیه واقعا باید با احتیاط درباره ادامه پشتیبانیش از رژیم اسد فکر کند.
معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که شک در مورد حمله از سوی حکومت سوریه وجود ندارد. او در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت وقتی آن است که روسیه به وعده خود برای نابود کردن سلاح‌های کیمیاوی تا دیگر تهدید علیه مردم سوریه نباشد عمل کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که حمله اخیر قانون‌های بسیاری را زیر پا گذاشته است و نگاه او به بشار اسد بسیار تغییر کرده است. تنها چند روز پیش از انتشار گزارش‌ها در مورد حمله کیمیاوی در خانشیخون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته بود که واشنگتن دیگر به برکناری بشار اسد از قدرت تاکید ندارد، بلکه در جستجوی راه برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. روز 6 اپریل ترکیه گفت که سنجش جسد 3 قربانی حمله های هفته جاری در سوریه استفاده شدن سلاح کیمیاوی را در این حادثه ثابت میکند. خبرگزاری آنادولو در نقل قول از وزیر عدلیه ترکیه بکیر بازدک روز 6 اپریل نوشت که سنجش جسد 3 قربانی ثابت کرد که پرزیدنت سوریه بشار اسد از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. آقای بازدک گفت که در جریان این سنجش طبی متخصصان سازمان جهانی بهداشت اشتراک کردند، ولی هنوز این سازمان اظهارات مقامات ترک را شرح نداده است. و الان سوریگی گفتند که در پی حمله های روز 4 اپریل در شهر خانشیخون در ولایت ادلیب 86 نفر کشته شدند. از میان آسیب دیده ها 32 نفر را برای معالجه به ترکیه انتقال دادند و 3 نفری آنها درگذشتند. اکثر قربانی های این حمله زنان و کودکان بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حیاتی تاجیکستان به رهبری شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات برای انجام مذاکرات در مورد تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه عازم مسکو شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. خدایار خدایارزاده وزیر نقلیاتی تاجیکستان روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت که این هیئت از جمله نمایندگان وزارت و اداره های مربوطه تشکیل شده است.
پیگاور برابری معاون وزیر شیرعلی گنجازاده رفتن اونجا. نماینده وزارت عدلیه هستم، نماینده وزارت کارهای خارجی هستم، خودی سفیر اونجا اشتراک میکنن در مذاکرات.
با گفته وی در این مذاکرات مشکلات موجوده در تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه بررسی شده و جانب‌ها تلاش خواهند کرد با بحثی نزدیک به 6 ماهه نقطه گذارند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو بر رادیو آزادی روز 6 اپریل گفت که مذاکرات میان هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و روسیه قرار است روزهای 7 و 8 اپریل برگزار شود. مقامات تاجیکستان میگویند در این سفر هیئت آنها به موقع خود پای فشاری خواهد کرد. روسیه می خواهد که شماری پروازهای شرکت یمن به تاجیکستان تا 7 عدد افزایش یابد، ولی دوشنبه می گوید تنها به 4 پرواز این شرکت اجازه خواهد داد. منظور آنها پروازها به خط سرهای مسکو دوشنبه و مسکو خوجند مربوط است. در همین حال یک منبع دیگر از وزارت نقلاتی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل آغاز مذاکرات و وارد نکردن خلل به این روند، جانب تاجیکستان به اجرای اولتیماتوم متوقف کردن پرواز 2 شرکت هواپیمایی روسیه به تاجیکستان پای فشاری نکرده است. دوشنبه در پی محدود شدن پروازهای شرکت سامان ایر به مسکو و سن پترزبورگ در روز 3 اپریل گفت که از تدبیرهای همسان کار میگیرد و اگر تا 6 اپریل محدودیت بیکار نشود، فعالیت شرکت‌های عملکننده روسیه هم محدود خواهد شد. به دنبال مقامات روسیه هیئت تاجیکستان را برای حل ماجرای هوایی میان این دو کشور مذاکرات با مسکو فرا خواندند. صبح روز 5 6 اپریل از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که پروازهای شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی از این فرودگاه امروز طبق رژیم مقرری و تصدیق شده انجام می‌شوند. یک منبع از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفت که در مورد متوقف شدن پروازهای شرکت اورالسکی اویالینی به شهر دوشنبه از وزارت نقلیات به این نهاد دستور وارد نشده است. این منبع گفت که پروازهای این شرکت هواپیمایی روسی به دوشنبه طبق جدول صورت گرفته و ساعت 12 وقت محلی هواپیمای این شرکت از شهر ایرکوتسک در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فرود آمده است. تاجیکستان میگوید که روسیه با طلب واردی بازار هوایی این کشور شدن شرکت نوی یمن مقررات برابری یا پاریتت را در شماره پروازها نقض میکند. روز 4 اپریل سفیر روسیه در تاجیکستان ایگر لیاکینفراروف هم که ظاهرا از محتوای بحث ها از نزدیک آشنا است در صحبه با رادیو آزادی گفت
مناسبت های مالی مشکلات فراوان دارد و جانب ها همیشه از منفعت های خود حمایت میکنند. فکر میکنم جانب ها بر پایه موافقت نامه ای که در همایش 14 کمیسیای بین دولتی تاجیکستان و روسیه که در ماه ینور در دوشنبه برگزار شد اختلاف های نظر خود را حل میکنند.
وی در پاسخ به سوال رادیو آزادی که پشت ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه که حدود 6 ماه پس ادامه دارد چه انگیزه های نهفته است گفت به اندیشه من اختلاف اصلی در اطراف شماره پروازها است که شرکت های هوایی روسیه میخواهند از فرودگاهی ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای تاجیکستان انجام دهند. مقامات تاجیک میگویند در 2 ماه اخیر شرکت های روسیه 500 پرواز و شرکت های تاجیکستانی 300 پرواز انجام دادند و با علاوه خدمات شرکت یمن پرواز هواپیمایی شرکت های روسی افزایش خواهد یافت.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
سنجیدم 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 سنجیدم
گل فر با ندارم زیش قد کشتمشو با خونا کشتمشو با بوی سیندمشو گریاری منی گریاری منی بیا به من یاری کن های های اللهی بارانی بلند تو گریه و زاری کن های های اللهی بارانی بلند در سیرش که ما میفروشن های های اللهی گر خریداری بند خریداری کن های های اللهی چشم تو سخن دارد های های اللهی قصه به من دارد های های اللهی شیوه گلی روید های های اللهی نازی سچمن دارد های های اللهی های های اللهی ای کفتری چولی تو مگر خانه نداری ای کفتری چولی تو مگر خانه نداری ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری
یار آمد و من طاقت دیدار ندارم یار آمد و من طاقت دیدار ندارم از خود گله دارم و از یار ندارم از خود گله دارم و از یار ندارم ای کفتری چولی تو مگر خانه نداری ای کفتری چولی تو مگر خانه نداری ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری
از دیده من چاکی گریبان گله دارد از دیده من چاکی گریبان گله دارد از گریه من گوشه دامان گله دارد از گریه من گوشه دامان گله دارد
ای کفتری چولی تو مگر خانه نداری ای کفتری چولی تو مگر خانه نداری ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری
سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش دولت‌های در حال گزارش 2017 از وضع رو به پایین دموکراسی در تاجیکستان انتقاد کرده نظام حاکم در کشور را خودکامه خوانده است. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. این گزارش که روز 5 اپریل نشر شد بر اساس ارزیابی‌های آزادی‌های سیاسی و از مطبوعات و جامعه شهروندی به چنین خلاصه آمده است. مقامات تاجیکستان که با انتقاد سازمان بین‌المللی راضی نیستند، این ارزیابی‌ها را غیر منصفانه می‌نامند. ادوارد لیمون، پژوهشگر دانشگاه کلمبیا و از مؤلفان این گزارش گفته است که حکومت تاجیکستان در سال 2016 همه مخالفین را به حاشیه راند و موقع یکتازی را تقویت بخشید. او به عنوان مثال از اصلاح قانون اساسی، بازداشت و زندانی شدن وکیلان دفاع و تعقیب خانواده‌های مخالفین تاجیک نام برده تأکید کرده است که جامعه شهروندی نیز کار خود را تحت فشار حکومت ادامه می‌دهد. بعد از تظاهرات آرام فعالان مخالفین در نشست چینک‌های انسانی در ورشو و تظاهرات جوابی علیه آنها در سراسر تاجیکستان راه اندازی شدند. مقامات حدود 50 تن از نزدیکان مخالفین را بازداشت کرده و اعضای عائله‌شان حمله آوردند. دو وکیل مدافع به عنوان افراطگران متهم شده از طرف دادگاه عالی به مدت طولانی زندانی شدند. تأکید گردیده است در گزارش. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید به خاطر ادامه معرکه علیه وکیلان دفاع درجه سیستم دادگاهی تاجیکستان از 6875 به 7 بال رسیده است که از روی جدول خانه آزادی نشان دهنده بد شدن وضعیت است. به این ترتیب وضع رسانه‌های مستقل هم از نظر آزادی‌های سیاسی رکود کرده است. با دوام یافتن رکود اقتصادی در روسیه پول‌های فرستاده 1 میلیون مهاجر هم در سطح پایین باقی می‌ماند. به قول مؤلفان حاکمیت ملی دموکراتیک تاجیکستان در سال 2016-2017 در درجه 7 یعنی پایین‌ترین نقطه جدول این گزارش جای گرفته است. گفته شده است که حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان فضای سیاسی را در تسلط خود نگاه می‌دارد. تاجیکستان در اصل شبیه یک کشور یکدیگری است. مقامات تاجیکستان گفتند که ظاهراً چنین گزارش‌ها در سال‌های اخیر با غرض تهیه می‌شوند. ظریف علیزاده، آمبودسمن تاجیک، روز 6 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سیاسی نیستن اون شخصونه که جنایت های اومن تروریسم اکستریمیزم دعوت به این جنایت ها دست میزنن، البته اینا مخالف سیاسی نیستن، اینا شخصونه هستن که داره مشخص جنایتی رو صادر میکنن و هیچ وقت مخالف سیاسی باید در دایره اون طلبات قانون و کانستیتوسیه باید فعالیت کنن، مثلا دست به که داره جنایتی زنن. البته این در تمام جهان قابل قبول نیست.
علیزاده در رابطه با بهای بد خانه آزادی به وضعیت مطبوعات تاجیکستان گفت:
در ما بسیار مشکلات ما مالیوی اقتصادی داریم نسبت رسانه ها. من خودمون دیدم چند رسانه هایی که بسته شدن با تشبوس خودشان. البته این مسئله مالیوی است. دیگر مسئله هایی که خودی همین سامانه ها دارن. در اینجا گویم یکان فشار آوری دیگر این چیزا نیستن.
در دو سال آخر دست کم دو رسانه فعال و خبرساز، هفته‌نامه نگاه و آژانس خبری تاج نیوز با اشاره به وجود مشکل در نشر مطالب مورد نظر بسته شدند. اینچنین خبرها درباره ترک تاجیکستان کردن نه تنها فعالان سیاسی بلکه ژورنالیستان هم پخش می شود. نوردین خرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت: وضع رسانه های مستقل در کشور خیلی نگران کننده است و سبب بسته شدن بعضی رسانه ها نه فقط مالی بلکه فشار مقامات نیز هست. با گفته نوردین خرشبایف
رسانه‌های مستقل مشکلات اقتصادی دارند، همزمان حکومت با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم آزادی‌ها را خیلی محدود کرده است. روحی روزنامه‌نگاران تاجیکستان خیلی پایین رفته است و خودسنسوری میانه آنها خیلی اوج گرفته است.
از جامعه بین‌المللی همچنین خواسته شده است که مساعدت نمایند تا قانون‌های محدودکننده آزادی در کشورهای آسیای مرکزی به اعتبار کرده شود و برای بهتر شدن وضع آزادی بیان و فعالیت جامعه شهروندی در منطقه اصلاحات فراگیر انجام بگیرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بانک آسیای روش در گزارش تازه خود که 6 اپریل پخش شد به حکومت تاجیکستان مشورت داده است که برای برقرار ساختن نظام مالی کشور از قرضدهی به شرکت ها و شخصان مشکوک خودداری کرده تجدید ساختار بانکی و مالی تاجیکستان را روی دست بگیرد. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در گزارش تازه بانک آسیای روش تاکید شده است که در تاجیکستان باید تجدید جدی ساختاری نظام بانکی روی دست گرفته شود. با تاکید این نهاد تنها در این صورت می توان اعتماد مردم به نظام بانکی کشور را دوباره به دست آورد. همزمان این نهاد بین المللی مالی سطح رشد اقتصادی تاجیکستان در سال جاری را 4.8% پیش بینی کرده، احتمال رشد صورت آن در سال 2018 را تا 5.5% در نظر گرفته است. همچنین پیش بینی شده است که سطح تورم در سال جاری 8% می شود، هرچند در سال گذشته این نشان داد 6.1% بود. تاجیک چند سواد اجرا کننده وظیفه نماینده دائمی بانک آسیای روش در تاجیک پاکستان 6 اپریل در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
با прогнозом в 2017 году экономический рост в Таджикистане замедлился, отражая потери в банковском секторе и низкий уровень денежных переводов.
طبق پیش بینی ها در پی خسارات های بانکی و کاهش انتقال های پولی مهاجران کاری تاجیک، سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2017 کاهش می یابد و این دلیل مقامات کشور را ضرور است که تدبیرهای سریع و جدی را در نظام مالی و بانکداری راه اندازی کند تا اعتماد مردم را دوباره به دست آورد.
پاکستان نیازمند срочные реформы для восстановления банковского и финансовых секторов.
وای افسود که برای افزایش حجم سرمایه های خارجی به تاجیکستان باید ارزیابی خالصانه وضع اقتصادی کشور به دست آورده شده، نظارت بر نظام بانکی سنگین تر شود. همزمان بانک ها را ضرور است از سرمایه گذاری شرکت ها و شخصان مشکوک خودداری کرده خدمات بانکی به کلیه مردم دسترس گردانیده شود. این در حالی است که مشکلات مالی چندی از بانک های عمده تاجیکستان، نظیر تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و فانون بانک، در دو سال اخیر مایه نگرانی مقامات و ساکنان کشور شده است. فرقت صاحبوف، یک ساکن شهر دوشنبه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقداری از پس اندازه خود را در تاجیک صادرات بانک نگاه می داشت، ولی بیش از یک سال است که نمی تواند مبلغ خود را باز پس بگیرد. و گفت:
گویا که در حجم $200 با سامانی پرداخت کردند، اما وقتی که ما در همون نقطه مبادله اثری که بانک ها می رفتیم، هیچ کس نمی خواست که مثلا با همون مبلغی که از بانک مثلا برای ما دادن در حجم $200، اونا مثلا دوباره دلار برای ما بدهد. یعنی از این حساب هر مشتری با کمش مثلا برای 20-25 سامانی ضرر می بینه. خلاصا مشکل همین است که مردم مثلا پول خود را دوباره گرفته نمی توانند.
در همین حال ظفر عبدالله صاحب نظر تاجیک میگوید که مشکلات عرصه مالی و بانکداری در تاجیکستان بیش از 2 سال است که ادامه دارد، اما مقامات کشور به حل آن تلاش جدی انجام نمیدهند. و افزود:
правильные рекомендации, они вытекают из анализа ситуации, которая возникла последние 2 года в банковской сфере Таджикистана.
همه این مشورات های سازمان های مالی بین المللی بر پایه پژوهش های عمیق در مورد وضع اقتصادی تاجیکستان ارائه می شوند، اما نبودن خود واکنش جانبی تاجیکستان به این پیشنهادها گواهی آن است که مقامات سیاسی و اقتصادی کشور به حل این پیشنهادات آماده نیستند. چون این مشورات ها سالها ارائه می شوند، ولی ما مشاهده میکنیم که دولت هیچ اقدامی برای بهبودی چنین وضع انجام نمیدهد. متاسفانه در سالهای نزدیک نباید اصلاحات جدی را در این زمینه در تاجیکستان منتظر شد.
Она будет оставаться, ожидать коренных реформ экономики и в конкретно финансовой системы или денежной системы Таджикистана не приходится.
Дар соли гузашта чам банки умдай Таджикистан назири Таджик Содиротбанк, агро инвестбанк ва фонбанк ба мушкилати фаромони рубару шудан. Банки милли Таджикистан водор шуд барои муддати дар Таджик Содиротбанк ва фонбанк идораи муваққати роҳ андози кунад. Дар аввали соли ҷори фаъолияти Таджик Содиротбанк то андозаи ба танзим дароварда шуд, вале раҳбарияти банки милли Таджикистан تصمیم گرفتند مجوز فعالیت فانون بانک را باز پس بگیرند. همچنین دولت تاجیکستان برای نجات بانک‌های مشکل‌زای کشور 2.5 میلیارد سومانی اختصاص داد، اما مسئولان این بانک‌ها گفتند که این مبلغ‌ها به آنها نرسیده است. در همین حال مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که بانک‌های با مشکل مالی روبرو شده وکسل یا برگه‌های قیمتناک خود را به فروش برآورند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
Thank you.
مسابقه انتخابی جام فوتبال آسیا میان دسته های منتخب زنانه در گروه ا که 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه شروع شد تا روز 12 اپریل ادامه خواهد کرد. مسابقه با شرکت 6 دسته اردن، فیلیپین، بحرین، عراق، امارات متحده عرب و تاجیکستان جریان دارد. بعد نتیجه گیری بازی های دو دوری مسابقه در جدول گروه ا منتخب اردن که در هر دو بازیش بر تیم های بحرین و امارات متحده عرب با حساب 1-6 پیروز شد، با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. منتخب فیلیپین که در هر دو بازیش بر تیم‌های امارات متحده عرب و عراق با نتیجه مشابه 4-0 غالب آمد، با 6 امتیاز در مقام دوم است. دسته های بحرین و تاجیکستان با 3 امتیازی متناسبند در زینه‌های سوم و چهارم جایگیر شدند. تیم‌های امارات متحده عرب و عراق بدون امتیاز در زینه‌های آخر پنجم و ششم قرار دارند.
جهانگیر مجیدوف پهلوان تاجیک در جام جدای اروپا بین نورسان که این هفته در شهر تولایی روسیه برگزار شد مدال طلا به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلوگرم بعد 3 پیروزی بر رقیبانش از روسیه و قزاقستان به فینال برآمد. جهانگیر در قوازمایی نهایی گوچا گوچلیانی را از گرجستان شکست داد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشکار داخل بود، ولی 10 نفر دیگر در دوره های مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. باید گفت که جهانگیر مجیدوف پهلوان 17 ساله تاجیک در ریتینگ یا رده‌بندی جهانی جودو در وزن تا 81 کیلو میانی نورسان که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است با 341 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. در جام اروپا اید به جودو بین نورسان در طول بیش از 320 ورزشکار از 16 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه جای اول، گرجستان جای دوم و ایتالیا جای سوم را گرفتند.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی که 3 مارت در پایتخت تایلند بانکوک برگزار شد، در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در گروه ب با تیم‌های ویتنام، ژاپن، تایوان و اندونزی رقابت می‌کند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 21 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته بهترین به دور 4/1 نهایی راه می‌یابند. اولین مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله از 16 تا 26 می در بانکوک برگزار می شود.
شطرنج بازان جوان تاجیک در مسابقات قهرمانی شاهمات آسیا که در شهر تاشکند جریان دارد شرکت میکنند. در این باره به رادیو آزادی الهام یونسوف دبیر کل فدراسیون شاهمات تاجیکستان و رئیس فدراسیون شاهمات شهر دوشنبه خبر داد. به اطلاع آقای یونسوف، مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان در پایتخت ازبکستان با اشتراک شطرنج بازان جوان 25 کشور قاره تا روز 9 اپریل ادامه خواهد کرد. آقای یونسوف افزود
شاهمات بازان 7 ساله و 8 ساله ما این شهریار رحمانوف و ابراهیم اشوروف، از دختران 12 ساله صبرینا ابرارو، از پسران 16 ساله امانالله الهام و پسران 12 و 14 ساله این مهربخش کندکف و مهردین شریفف.
بازی های دور چهارم مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 1 و 2 اپریل برگزار شدند. در بازی مرکزی دور گذشته تیم حاصلات ناحیه فرخار دسته ریگر تدسی ترسونزاده را با حساب 1-0 شکست داد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته حاصلات در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
قسم اولی بوزی ناقدر خوب از طرف ما انجام یافت، خطای خیلی زیاد بود، لیکن قسم دومی بوزی بازیگران بسیار به خط محافظت اعتبار خود را روانه سازند. برای همین یک بار دیگر میخواستم از نام خودم، از نام مبارک تمام مخلصان و فوتبال بازان را برای مهنت امروز و برای سه خولی گرفته شد تبریک گویم.
دو بازی دیگری دور چهارم میانی دسته های پنچری ناحیه جلال الدین بلخی، CSKA پامیر دوشنبه و برچی شهری حصار وخش قرغون‌تپه با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب در جدول مسابقات حاصلات با 9 امتیاز در زینه اول، ریگر تداز و پنچر با 5 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم قرار دارند. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان دومین بازیش را در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه د با تیم آلتین اسری اشق‌آباد قهرمان ترکمنستان با حساب 1-1 انجام داد. این بازی 4 اپریل در ورزشگاه سپورت تاپلومی شهر بالکان آبادی ترکمنستان برگزار شد. جهانگیر علیف بازیگری استقلال در دقیقه 31 حساب را باز کرد. گل جوابی را آلتین مراد انادوردیف در دقیقه 49 به هدف رساند. در واقع در زمان اضافی که سردار این بازی جمال محمد از بحرین تعیین نمود، رامیش جلیلف بازیگری استقلال کارت سرخ گرفت و میدان را ترک کرد. محسن محمدیف سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مربی هیچگاه از بازی دسته خود قناعتمند نمی شود. آقای محمدیف افزود:
очень тяжёлая игра была. Удачно, что забили. Всегда, когда вводим мяч, это сложная игра.
Бози имруза бисёр вазнин буд. در نیمه اولی دیدار ما خوب حمله کردیم و گل زدیم، ولی در نیمه دوم تیم آلتین اسیر کمی برتری داشت. عموما فکر میکنم که نتیجه مساوی با بازی موافق بود. مبارزه اساسی در پیش است، بنابراین ما باید کاری بزرگی را انجام بدهیم.
پیریدی و ناسوچی много работы, большой работы.
بازی دیگری گروهی د میان دو دسته قرغزستان داردوی بیشکک و آلای اوش در ورزشگاهی به نام دالین امرزاقوی شهر بیشکک برگزار شد. دسته میزبان داردوی با حساب 1-0 غلبه کرد. توپ را علیشر عزیزف در دقیقه 87 به دروازه آلای وارد نمود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دور مسابقه در گروه د دسته های استقلال و آلتین اسیر با 4 امتیازی پیش قدمند. تیم داردوی با 3 امتیاز در جای سوم است، ولی دسته آلای بدون امتیاز در زینه آخرین قرار دارد. در دور سیومی مسابقه که روز 18 اپریل برگزار می شود، دسته استقلال دوشنبه در میدان خود با تیم آلای اوش و تیم داردوی بیشکک با دسته میهمان آلتین اسری اشق‌آباد رقابت خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوان معروف تاجیک کامران شاهی استوپیریان بعد از آنکه در یک مسابقه جمهوریوی گوشتی ملی روز 23 مارت در نوروزگاه پایتخت با اشاره دست دشنام داد، برای 2 از حق اشتراک در مسابقه های گوشتی در داخل کشور محروم گردید. خودی ورزشگر بعداً عذر خواست و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برخی از مخلصان او را با صدای بلند دشنام دادند و او با احساسات داده شده جواب آنها را برگرداند. بعد این حادثه مقامات مسئولی ساحه ورزش اکنون توجه بیشتری را روی آداب ورزشکاران روانه می کنند. اخیراً دستور شده است که تمام مکتب‌های ورزشی کشور درباره آداب ورزشگر با محصلین صحبت و کارهای فهماندهی تشکیل کنند و قاعده های آداب ورزشگر هم در حال تهیه شوی است. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان شهلای گلخواجه به شما پیشکش می شود.
درس های آداب و اخلاق در مکتب های ورزشی تاجیکستان بیشتر و مهمتر می شود. در پی قضیه کامران شاه استوپیریان، تمامی مکتب های ورزشی تاجیکستان دستور گرفتند تا بین دست پروران خود در موضوع آداب و اخلاق چرا بینی های فهماندهی گذرانند و در این باره به کمیته جوانان ورزش و سیاحی باید حسابات پیشنهاد کنند. همچنین طبق قرار گروه کاری مربوط به قضیه استوپیریان، باید در کشور یک دستور عمل عمومی قاعده های آداب تهیه و به تمام مؤسسه های ورزشی پیشنهاد شود. هدف از این همه به گفته مقامات کمیته جوانان ورزش و سیاحی بالا بردن آداب و مسئولیت ورزشگر و احترام به ورزش است. رضا نظرزاده معاون اول کمیته جوانان ورزش و سیاحی گفت ورزشگران معرفگر ملتند و تربیه و اخلاق برای آنها اولین درجه می باشد.
اکثر جوان ها میتونند همچین ایدیال پیگیری کنند. برای همین امروز ما تمام قوا را به اون روانه کرده شدیم که بگذار تمام مؤسسه های تعلیمی و ساختاروی که ورزشگر و قطعی کورمی گروه کوری بایو دستور و مسئولیت پیشنهاد کرده در همه این مؤسسه باید صحبت بخوری و سیمینار و آموزش و معلومات نامو پیشنهاد کرده شود که ورزشگر باید کی باشد، ورزشگر باید در رفت شوروی نیکشلکشون معرفی کند.
به گفته نظرزاده تمام مکتب‌های ورزشی یک ماه مهلت گرفتند که تکلیف و پیشنهادهای خود را وابسته به قاعده‌های آداب ورزشگر پیشنهاد کنند و در اساس این همه قاعده یگانه آداب ورزشگر تهیه می شود و این قاعده ها هم در گوشه های مخصوصی آداب و رفتار ورزشگران پیشنهاد آنها خواهد شد. مکتب و فدراسیون تکواندو ایتف و کیکس بوکینگ توجیکستان هم یکی از اولین مکتب های شده است که در پی دستور کمیته علاقه دستور عمل قاعده های آداب ورزشگران را تهیه و پیشنهاد کردند. نرگس نبی و معاون رهبری فدراسیون مذکور می گوید مکتب آنها تا امروز هم نظام نامه نمونوی داشت. با گفته او حادثه استوپیریون شاید تنها حادثه ای بود که بعد دوربین تلویزیون افتاد، اما در مجموع چنین حالت‌ها در ورزش زیادند. خانم نبیوا میگوید قاعده های آداب وابسته به نمود ورزش تا جای فرق میکنند. در نمود ورزش تایکواندو برای رفتار ناجو نسبت ورزشگر جزاهای سخت پیشنهاد میشده است. او میتواند عموما از شرکت در سبقت ها محروم شود.
در فدراسیه در مکتب ما درو محروم میکنیم. این حالت ها شدگی بود. ما حتی چند مرتبه تا حتی پیش از چمپیونات جهان وقتی که ورزشگر همه کاروی نسبت حریف خود مثلا محرومتی کرد، ما حتی وای بلیتش را سپردیم و نگرفتیم. ما این کاروی درو پیشگیری میکنیم.
در دستور عمل آدابی که مکتب تایکواندو پیشنهاد کرده است و بیشتر به این نوع ورزش ربط دارد، باید برابری وارد شدن به تالار ورزشگر با مخلصان و تماشابینان سر فرو دارد. مثلا آداب اخلاق ورزشگران در توجیکستان در پی یک عمل نوجو یا داشنومی پهلوان کامرانشو استوپیریون دوخ شد. این ورزشگر بعد از یک سبقت گوشتین در روزهای نوروز ناراضی از نتیجه با اشاره دست داشنوم میکند و این عمل او هم توسط تلویزیون ورزش نمایش داده شد. بعدا او برای این کارش عذر پرسید، اما با این وجود برای 2 سال از بازی ها در داخل کشور محروم گشت. مقامات سوهای ورزش توجیک میگویند برایشان آداب ورزشگر از مدال طلایی او قیمت تر است. علی احمد مصویف استاد ورزیده گوشتی و مدیر مکتب ورزشی اوید با نوهای ورزشی اوبی میگه تو امروز در مکتب آنها در دایره درسوی تربیوی به دست پروران در برای آداب و رفتار ورزشگر معلومات داده میشد. به گفته این متخصص ورزشگر نباید در یکون حالت در دعوا و بحث های سبقت ها شرکت کند.
مثلا بعضا میگه در مسابقه داور مثلا حق هست و حق هست با داور میتونه در آنها رفت داور داده در آنها رفتار نکنه. یکی خویده مثلا پس که داور نحق باشد مثلا باید که دقلی نکنی اونجا نماینده دسته پراتیز می نشد.
فدراسیون تایکواندو همچنین پیشنهاد کرده است که در نزد کمیته جوانان ورزش و سیاحی یک کمیته انتظامی تأسیس داده شود و در اون متخصصان سوهوی از تمام فدراسیون‌ها جلب گردند. این کمیته به گفته نرگس نبیوا باید هم جهت پیشگیری حالت‌های رفتارهای نوجوی ورزشگران و هم جزا نسبت آنها را بررسی کند. به گفته متخصصان سوهای ورزش، ورزشگر که معرفگر یک ملت در سبقت‌های جهانی است باید با رفتار آداب خود و حتی سر و لباس نمونه عالی باشد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 6 اپریل در خدمت شما. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. وزارت نقلیات تاجیکستان گفت تا زمان خاتمه بحث با روسیه پرواز هواپیماهای شرکت های روسی را باز نمی دارد. نیروهای مخصوصی روسیه بعدی تفتیش خانه در سنت پترزبورگ در باره مواد ترکنده در مترو تفصیلات دادند.
جهازی ترکنده از دو قبط فلزی عبارت بود که به واسطه اسکوچ پیوست شده بود. خودی سوختار خاموشکنک هم فلزی است. چنین جهازی ترکنده رو قبلا فقط در منطقه خاوری میانه دیده بودیم.
یک جوانی تاجیک پس از 28 سال زندگی در ایتالیا به زادگاهش برگشت و با خود هنر پیتزا پزی را به تاجیکستان آورد.
خمیری غفستر اینجا می شود گفت پیتزای تاجیکی.
تاجیکی پیتزا.
تفصیل خبرها. مقامات قرقیزستان خانه یک ساکن تاجیکستان را که در یک محل بحث برانگیز ساخته شده است خراب کردند. عبدالغفار جلالوف ساکن دهه اوچی قلاچه از ناحیه باباجان غفاروف روز 6 اپریل به رادیو زودی گفت که خانه‌اش را گروه از نظامیان قرقیز با بولدوزر به خاک یکسان کردند. آنها گفتند که خانه در قلمرو قرقیزستان و غیر قانونی ساخته شده است، اما مقامات ناحیه باباجان غفاروف به رادیو آزادی گفتند که خانه در محل مرزی واقع است که تاجیکستان و قرقیزستان سر آن دعوا دارند. و با اوج گرفتن جنجال بین روسیه و تاجیکستان درباره پروازی هواپیماها به قلمرو همدیگر، هیئتی از دوشنبه برای حل مسئله به مسکو رفته است. در وزارت نقلیات روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفتند که هیئت را شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات رهبری میکند. با آنها امیدوارند کشمکشی بین دو طرف تمام میشود و مشکلات مسافران را که در فرودگاه ها سرگردان شدند خاتمه میدهند. مردان محمد گزارش میدهد.
با گفته خدایار خدایارزاده، در این مذاکرات مشکلات موجوده در تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه بررسی شده و جانب ها تلاش خواهند کرد با بحث های نزدیک تا 6 ماه نقطه گذارند. در همین حال یک منبع دیگر از وزارت نقلیات تاجیکستان به رادیو آزادی گفت به دلیل آغاز مذاکرات و وارد نکردن خلال به این روند، جانب تاجیکستان از اجرای اولتیماتوم متوقف کردن پروازهای شرکت های هوایی روسیه به تاجیکستان خودداری کرده اند. یک منبع از فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت که در مورد متوقف شدن پروازهای شرکت اوراسکی اویالینی به شهر دوشنبه از وزارت نقلیات تاجیکستان به این نهاد دستور وارد نشده است. این منبع گفت که پروازهای این شرکت هواپیمایی روسیه به دوشنبه طبق جدول صورت گرفته و ساعت 12 وقت محلی هواپیمای این شرکت از شهر ایرکوتسک به فرودگاه بین المللی دوشنبه فرود آمده است. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد از آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت که در پروتکل تنظیمی پروازهای که روز 7 نوامبر سال گذشته در مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت یمال به تاجیکستان پیش بینی نشده است. اما وزارت نقلیات روسیه این را رد کرده. روز 23 دکبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان با بعضی از منطقه این کشور به استثناء مسکو و سن پترزبورگ قطع نمود. مردان محمد، برادی صوفی، آزادی، دوشنبه.
مفتشان روس میگویند خانه گروه از زادگان آسیای مرکزی را جستجو کردند که با اکبرجان جلیلوف متهم به بمب‌گذاری متروی سنت پترزبورگ در تماس بودند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 6 اپریل گفت که اشیای مفید برای تفتیشات را در آن خانه پیدا کردند. مفتشان میگویند اکبرجان جلیلوف 22 ساله و زاده قرقیزستان روز 3 اپریل ابزار ترکنده را در مترو به حرکت درآورد که در نتیجه 14 نفر کشته و 50 تن دیگر مجروح شدند.
اکبرجان جلیلوی متهم با بمب‌گذاری متروی سنت پترزبورگ روسیه، یک ماه پیش از این حمله که حیات 14 نفر را از بین برد، منزلی را به اجاره گرفته بود. روز سه‌شنبه 4 اپریل، یک روز پس از این حمله مرگبار، نهادهای امنیتی روسیه این منزل را تفتیش نمودند. در صحبت با خبرنگار ریترز، باشندگان این بینا گفتند که قبل از کافتوکوب منزل زیست جلیلوف همه را از بینا بیرون کردند تا اگر ترکش به عمل آمد کسی زیان نبیند.
آنها آمده دستور دادند که مردم از بنا بیرون شوند. از اول نه پلیس و نه خدمات نجات اینجا نبودند. هیچ کس نمی فهمید که چی اتفاق افتاده است. من و شوهرم به پلیس زنگ زدند تا وضع را شهر دهد. وقتی پلیس آمد من بیرون رفتم، ولی خوشدامنم می گوید پلیس با شاهدان به بنا وارد شده در حضور آنها در این منزل همسایه را باز نمود. پلیس با آنها گفت که شخص متهم به تروریسم در همین منزل ثبت نام شده است.
یک نفری که به حیث شاهد هنگام تفتیش منزل حضور داشته است میگوید در این خانه اشیا و کالای جلیلف در قطعه های سیاه و همچنان چند قطعه کارتونی یافت شدند که در داخل آن خاکه سفید ناشناس به چشم میخورد. کمیته تفتیشات روسیه که تحقیق بامگذاری متروی سنکت پیتربورگ را بر عهده دارد تأکید کرد که روز دوشنبه در عرفه بامگذاری دوربین های نزد همین منزل جلیلف را با یک بارخلطه در دست و یک بارخلطه یا خود روگزک در پشتش بنوار گرفتند. به گفتی نهادهای امنیتی جهاز ترکنده دویم که در داخل بلان سوختار خاموش کنک پنهان بود از طرف افسران امنیتی به ضرر گردانیده شد. جهاز ترکنده از دو قبط فلزی عبارت بود که به واسطه اسکوچ پیوست شده بود. خود سوختار خاموش کنک هم فلزی است، چنین جهاز ترکنده را قبلا فقط در منطقه خاور میانه دیده بودیم.
جلیلف
سال 1995 در جنوب قرقیزستان به دنیا آمده، سال 2011 هم صاحب شناسنامه روسیه شده است. یک ماه پیش از بامگذاری جلیلف از شهر اوش قرقیزستان برگشته در بنای 9 طبقه شرق سنگ پیتربورگ منزل را به اجاره گرفت. همسایه ها میگویند جلیلف در اتاق رقم 109 به سر می برد و آنها او را از عکسش که در رسانه ها بعد بامگذاری نشر شد شناختند.
چیزی خاصی در برای او گفته نمیتوانم. آدمی آرام بود، هیچ مشکلی ایجاد نمیکرد و اصلا در همین اواخر به اینجا کوچ بسته بود. ما او را دو سه دفعه دیده بودیم که با مردم سلام علیک میکرد و هیچگاه با کسی از همسایه ها جنجال نکرده بود.
منزل اجاره جلیلف در 20 کیلومتری مکان بامگذاری قرار دارد. روز 5 اپریل خدمات فدرالی امنیت روسیه یا خود FSB نوار بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی را نمایش داد. به قول مقامات این افراد با ترغیب افرادگرایی اسلامی مشغول بودند، ولی با بامگذاری روز دوشنبه در متروی سنگ پیتربورگ رابطه ندارند.
و مقامات روسیه گفتند که روز 6 اپریل هم در خانه در شهر سنگ پیتربورگ ابزار ترکنده را پیدا و خونسا کردند. اخبار و ویدیو و گزارش های بیشتر در این باره در وبسایت azadi.org. بعد حمله احتمالاً کیمیایی در سوریه، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو خواست همکاریش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را بازنگری کند. تیلرسون روز 5 اپریل در واشنگتن گفت آنها شبهه ندارند که حمله وحشتناک کاری دست نیروهای سوریه بوده است.
ما هیچ شبهه نداریم که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است. با عقیده ما وقت فرا رسیده است که روسیه واقعا باید با احتیاط درباره ادامه پشتیبانیش از رژیم اسد فکر کند.
بنابر گزارش ها در حمله کیمیایی در ولایت ایدلیب در روز 4 اپریل بیشتر از 70 نفر کشته شدند. جامعه بین الملل حمله را به شدت محکوم کرد، ولی حکومت های سوریه و روسیه می گویند گاز زهراگین از انبار اسلحه شورشان خارج شده است که آنجا نیروهای سوریه در شهر خان شیخون هدف قرار گرفتند. آمریکا این ادعا را رد می کند. و در ایران تا چند روز دیگر ثبت نام داوطلبان به مقام رئیس جمهور شروع می شود و رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد اعلان کرد که از می رئیس جمهور شدن را ندارد و از نامزدی کسی حمایت می کند که در حکومت با او کار می کرد. محمود احمدی نژاد در شهر تهران همراهی معاون سابقش در یک نشست خبری حاضر شد و درباره انتخابات روز 19 می صحبت کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران کسی را به خبرنگاران معرفی میکند که عزم دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند. این معاون سابقش حمید بقایی است که حکم زندان گرفته است. خودش عزم دیگر باره رئیس جمهور شدن را ندارد. محمود احمدی نژاد در این باره روز 4 اپریل در شهر تهران و در نخستین نشست خبریش در 4 سال اخیر صحبت کرد.
من برنامه‌ای برای ریاست جمهوری ندارم
بنده از آقای بقایی به عنوان نامزد اصلی حمایت خواهم کرد.
بقایی را سال 2015 به 8 ماهی زندان محکوم کرده و هیچگاه سببهایش را اعلان نکردند. محمود احمدی نژاد سال گذشته گفت که در انتخابات شرکت نمی کند، زیرا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت شرکت او می تواند سبب اختلافات در جامعه شود. حمید بقایی از حلقه محافظه‌کاران ایران است که می خواهند به جای حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی و معتدل نامزد خود را بیارند. حسن روحانی که آخری ماه مرد در مسکو و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد، گفته است که در انتخابات شرکت می‌ورزد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 19 می برگزار می شود و باید نامزدها از روز 11 تا 15 اپریل ثبت نام شوند. حالا معلوم نیست نامزدی مورد حمایت احمدی نژاد با سابقه زندانی بودنش در فهرست نهایی داوطلبان کرسی ریاست جمهوری ایران خواهد بود یا نه.
گزارش نوبتی برنامه برای اونهایی است که میخوان معروفترین غذای ایتالیایی یعنی پیتزا رو بچشند. در شهر دوشنبه حالا یک پیتزری فعالیت میکند که اون را فرزند یکی از آوازخوان‌های معروف اپرا از تاجیکستان باز کرده است. برای یوسفی همکار ما به این پیتزا پذیر رفت که اونجا پیتزای تاجیکی را هم میتوان پیدا کرد.
فابیو خالیقوف پس از 28 سال زندگی در ایتالیا به زادگاهش برگشت و با خود هنری پیتزاپزی ایتالیایی را به تاجیکستان آورد. نام تاجیکی فابیو قربان است. پدرش ادهم خالیقوف، اپراخوان معروف تاجیکی سالهای جنگ شهروندی به ایتالیا هجرت کرده بود، پسر 5 سالش قربان را نیز با خود بود. فابیو از نورسی با پیتزارسانی شروع کرد و در 18 سالگی با دوستان ایتالیاییش تصمیم گرفت پیتزری تأسیس دهد.
Все, в течение полторы минуты пицца наша готовая. В городе Лоди мы открыли первую пиццерию, такую небольшую точно вот как вот.
Мы в городе Лоди пиццерию аввалини худро кушоди. Он кадар бузург набуд, мисли хамин дуконе, ки дар Душанбе аст. Мы ба фармоиши мизоджон, бо дастраси ба хона кор мекардем. Хамин таур ман ба ин кор машгур шудам. Ин ба ман маъқул шуд.
Мне нравилось, честно говоря.
Фабио пас аз издивоч хамсари тоджикаш ро низ бо худ ба Италия бурд ва ҳамро дар пиццерия шуруъ ба кор карданд. Дар тӯли кор дар Италия тақрибан пухтани 90 навъи пиццаи италиявиро омӯхт. Пас аз бозгашт ба Тоҷикистон дар як соли пеш тасмим гирифт ҳунари омӯхташро дар ватан истифода кунад ва зиндагиашро пеш барад. Дуконеро дар маркази тиҷорати пойтахт 90 иҷора гирифт ва пиццерияе бо номи Фабиос Пицца боз кард.
Таджикская пицца. Также готовится, естественно, здесь намного больше теста.
Хамири гавстар инҷо мешавад гуфт пиццои тоҷикӣ. Дар ин навъи пицца афшурдаи помидор ду баробар бештар меандозем. Ду баробар бештар панир, се навъи панир истифода мекунем. Барои онҳое ки бисёр хӯрдан мехоҳанд, гӯшти мурғ, қимаи гӯшти гов, сосиска, хасиб, чағора, донаи зайтун ва каламфури булғорӣ истифода мекунем.
Добавляем это всё.
Қимати пиццаҳои итолиёвии Фабио вобаста ба нав аз 30 сомонӣ шуруъ мешавад. Дар як рӯз тақрибан то 80 фармоиш мегиранд. Ҳарчанд дар назди дуконаш ҷой барои пиццахӯрӣ фароҳам доранд, аммо маъмулан бо фармоиши ба хона расонидан кор мекунанд.
و خبری ورزشی داریم. به عنوان فوتبال بازی تاجیک در مسابقات انتخابی جام آسیا در سال 2018 از تیم بحرین با حساب بزرگ 0-4 شکست خوردند. در این بازی در روز 5 اپریل بعد دختران فوتبال بازی تاجیک میسر نشد بعد در وازه رقیب یگان گل بزنند. بازی اول را با تیم عراق دسته تاجیکستان با حساب 1-0 برد. مسابقه انتخابی جام آسیا 2018 میان دسته های منتخب فوتبال زنانه تا روز 12 اپریل در شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت آزادی، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم از زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید. برای ویدیوهای بیشتر سر بزنید با کانال آزادی ویدیو در یوتیوب که کانال رادیو آزادی است.
سلام، من مومین احمدی هستم که خبرهای امروز رو برای شما تقدیم میکنم. در مرکز شهر مسکو شامی 6 اپریل راهپیمایی همراهی با قربانیان ترکش در متروی سنت پترزبورگ برگزار می شود که روز 3 اپریل باعث کشته شدن 14 و جراحت 50 نفر دیگر شد. برخی کوچه های مرکزی پایتخت روسیه بسته شده است. تخمین می رود که در این راهپیمایی 25 هزار نفر اشتراک می کنند. در شهرداری مسکو گفتند که این معرکه خصوصیت سیاسی ندارد و ضرورت برای موافقه با مقامات هم نیست. تجاوزکاری رسمی راهپیمایی فدراسیون پروفسیوسیوی مسکو می باشد، ولی در دست مردم شیار و آویزه های پشتیبانی از کرملین و هم حزبای طرفدار حکومت به چشم می رسند. از این پیش چونین یک راهپیمایی در شهر ولادیوستوک هم برگزار شد. نشریه کمرسن نوشت که کرمل به منطقه کشور امر داد که روز 8 اپریل میتینگ های ضد تروریسم را برپا کنند و به ویژه مردم را در مکان های سرجمع آورند که روز 26 مارس شاهد اعتراض های مخالفان شدند. در کرمل این خبر را رد میکنند. بریتانیا و فرانسه گفتند که با قبول قطعنامه محکوم کننده کشتار ده ها ملکی در شمال سوریه که به احتمال غالب در نتیجه استفاده سلاح های کیمیایی رخ داده است پافشاری خواهند کرد. اظهارات وزیران خارجه این دو کشور بوریس جانسون و ژان مارک ایرو در حال نشر شد که روز 5 اپریل روسیه طرح قطعنامه تهیه کرده ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه را رد کرد. در این متن محکومیت شدید جامعه بین المللی از استفاده سلاح کیمیایی به هنگام بمب‌باران شهرک خان شیخونی سوریه بیان شده است که سبب مرگ 86 نفر شده است. سوریه و روسیه این اتهامات را رد کرده، گفتند که وقتی بمب‌باران مکان شورشیان یک کارخانه سلاح‌های هسته‌ای مورد هدف قرار گرفت تا باعث کشته شدن انسان ها شده است. روز 6 اپریل وزیر خارجه سوریه ولید معلم در دمشق گفت که حمله هوایی روز 4 اپریل ضد جنگیان جبهه نصره روانه شد. او گفت
جبهه النصره و داعش و المجموعات الارهابيه
جبهه النصره و گروه دولت اسلامی و گروه های دیگر تروریستی سلاح های کیمیایی را در شهرها ذخیره می کنند. ما بیش از 100 پیام را به عنوان شورای امنیت سازمان ملل و هم سازمان منع سلاح های کیمیایی فرستاده اطلاع دادیم که به گروه دولت اسلامی در عراق و جبهه النصره در سوریه، همچنین از مرز ترکیه به سمت ادلب سوریه مواد کیمیایی انتقال می‌یابد.
و من الحدود الترکیه باتجاه ادلب.
سوریه و روسیه استفاده سلاح کیمیایی در حمله روز 4 اپریل را رد می‌کنند. سیراج الدین اصلف و عبدالعزیز کامیلوف وزیران امور خارجه تاجیکستان و ازبکستان ملاقات کردند. مسئولان وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند این ملاقات روز 6 اپریل در شهر تاشکند در حاشیه جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل صورت گرفته است. به اطلاع منبع، طرف‌ها وضع کنونی مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان و دورنمای سمت‌های آن از جمله در حاشیه ایدمی را بررسی نموده، اوید به پرابلم‌های منطقوی و بین‌المللی تبادل افکار انجام دادند. با درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در سال گذشته، حکومت نو بر رهبری شوکت میرزیو با ترمیم رابطه های درگذشته سرد با تاجیکستان پرداخت و اولین قدم در این سمت با گفته ناظران احیای پروازها بین دوشنبه و تاشکند است. نخستین پرواز در این سمت روز 11 اپریل انجام خواهد گرفت. تا کنون صاحبکاران ازبکستان نیز با تاجیکستان آمده، این ماه برگزاری نمایشگاه محصولات صنعتی تاشکند در دوشنبه در نظر است. در جشن های نوروز امسال در شهر تورسونزود یک گروه هنرمندان از ازبکستان هم اشتراک داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که همراه با همپیمانان کشورش گروه دهشت افکن دولت اسلامی را محو خواهد کرد. گروه دولت اسلامی را محو کرده از تمدن حمایت میکنیم. ما انتخابی دیگر نداریم، گفت پرزیدنت ترامپ در نشست خبری مشترک با شاه اردن عبدالله دو. رهبری کاخ سفید افزود بعد از شنیدن خبری حمله کیمیایی در شهر خان شیخونی سوریه، مناسبتش با پرزیدنت بشار اسد تغییر یافت. با گفته او، حکومت سوریه با استفاده سلاح کیمیایی تمام مرزها را عبور کرد و این برای او خط سرخ است. مخالفان سوریه 4 اپریل خبر دادند که در نتیجه حمله در خان شیخون ده ها آدم جان داد. با گمان طبیبان محلی در این حمله گاز فلج کننده اعصاب استفاده شده است. آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
در حالی که انتقادهای غرب از روسیه به سبب حادثه حمله کیمیایی در خان شیخونی سوریه افزایش یافته است، معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آن شدند که مسکو حمایتش از بشار اسد را بازبینی کند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است هفته آینده به مسکو سفر کند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. بنا به گزارش ها در یک حمله کیمیاوی در صبح 4 اپریل به موضع مخالفان اسد در شهر خان شیخون در ولایت ادلیب سوریه 10 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. ارتش سوریه همه گونه دخالت در این حمله را رد کرده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای سوریه به یک کارخانه کیمیاوی که در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد قرار داشت حمله کردند. روز 5 اپریل شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری برگزار کرد و در آن نماینده آمریکا گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و روسیه و ایران مهمترین حامیان او هیچ توجه به صلح ندارند و حکومت سوریه که از سوی مرد بی‌وجدان رهبری می شود دست به جنایت‌های غیر قابل وصف علیه مردم خود زده است. در این برابر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفته است که به نظر ما وقتی آن رسیده است که روسیه به طور دقیق ادامه حمایت های خود از رژیم اسد را مورد بازنگری قرار دهد.
ما هیچ شبهه نداریم که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است. به عقیده ما وقت فرا رسیده است که روسیه واقعا باید با احتیاط درباره ادامه پشتیبانیش از رژیم اسد فکر کند.
معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که شک در مورد حمله از سوی حکومت سوریه وجود ندارد. او در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت وقتی آن است که روسیه به وعده خود برای نابود کردن سلاح‌های کیمیاوی تا دیگر تهدید علیه مردم سوریه نباشد عمل کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که حمله اخیر قانون‌های بسیاری را زیر پا گذاشته است و نگاه او به بشار اسد بسیار تغییر کرده است. تنها چند روز پیش از انتشار گزارش‌ها در مورد حمله کیمیاوی در خان شیخون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته بود که واشنگتن دیگر به برکناری بشار اسد از قدرت تاکید ندارد، بلکه در جستجوی راه برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. روز 6 اپریل ترکیه گفت که سنجش جسد 3 قربانی حمله های هفته جاری در سوریه استفاده شدن سلاح کیمیاوی را در این حادثه ثابت میکند. خبرگزاری آنادولو در نقل قول از وزیر عدلیه ترکیه بکیر بازدک روز 6 اپریل نوشت که سنجش جسد 3 قربانی ثابت کرد که پرزیدنت سوریه بشار اسد از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. آقای بازدک گفت که در جریان این سنجش طبی متخصصان سازمان جهانی بهداشت اشتراک کردند، ولی هنوز این سازمان اظهارات مقامات ترک را شرح نداده است. و فعالان سوریگی گفتند که در پی حمله های روز 4 اپریل در شهر خان شیخون در ولایت ادلیب 86 نفر کشته شدند. از میان آسیب دیده ها 32 نفر را برای معالجه به ترکیه انتقال دادند و 3 نفری آنها درگذشتند. اکثر قربانی های این حمله زنان و کودکان بودند.
جهان و ما،
جهان و ما.
سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش دولت‌های در حال گزارش 2017 از وضع رو به پایین دموکراسی در تاجیکستان انتقاد کرده نظام حاکم در کشور را خودکامه خوانده است. تفصیلات این موضوع در گزارش سعید سفر. این گزارش که روز 5 اپریل نشر شد بر اساس ارزیابی های آزادی های سیاسی، وضع مطبوعات و جامعه شهروندی به چنین خلاصه آمده است. مقامات تاجیکستان که با انتقاد سازمان بین المللی راضی نیستند این ارزیابی ها را غیر منصفانه می نامند. ادوارد لیمون پژوهشگر دانشگاه کلمبیا و از مؤلفان این گزارش گفته است که حکومت تاجیکستان در سال 2016 همه مخالفین را به حاشیه راند و موقع یکتازی را تقویت بخشید. او به عنوان مثال از اصلاح قانون اساسی، بازداشت و زندانی شدن وکیلان دفاع و تعقیب خانواده های مخالفین تاجیک نام برده تاکید کرده است که جامعه شهروندی نیز کار خود را تحت فشار حکومت ادامه می دهد. بعد از تظاهرات آرام فعالان مخالفین در نشست چینک های انسانی در ورشو، تظاهرات جوابی علیه آنها در سراسر تاجیکستان راه اندازی شدند. مقامات حدود 50 تن از نزدیکان مخالفین را بازداشت کرده و اعضای عائله اشان حمله آوردند. دو وکیل مدافع به عنوان افرادگران متهم شده از طرف دادگاه عالی به مدت طولانی زندانی شدند. تاکید گردیده است در گزارش سازمان سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید به خاطر ادامه معرکه علیه وکیلان دفاع درجه سیستم دادگاهی تاجیکستان از 6875 به 7 بال رسیده است که از روی جدول خانه آزادی نشان دهنده بد شدن وضعیت است. به این ترتیب وضع رسانه‌های مستقل هم از نظر آزادی‌های سیاسی رکود کرده است. با دوام یافتن رکود اقتصادی در روسیه، پول‌های فرستاده 1 میلیون مهاجر هم در سطح پایین باقی می‌ماند. به قول مؤلفان، حاکمیت ملی دموکراتی تاجیکستان در سال 2016-2017 در درجه 7 یعنی پایین‌ترین نقطه جدول این گزارش جای گرفته است. گفته شده است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان فضای سیاسی را در تسلط خود نگاه می‌دارد. تاجیکستان در اصل شبیه یک کشور یک‌حزبی است. مقامات تاجیکستان گفتند که ظاهراً چنین گزارش‌ها در سال‌های اخیر با غرض تهیه می‌شوند. ظریف علیزاده، آمبودسمن تاجیک، روز 6 آوریل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نیستن اون شخصونه که جنایت های اومان تروریسم اکستریمیزم دعوت به این جنایت ها دست میزنن، البته اینو مخالف سیاسی نیستن، اینو شخصونه هستن که دوره مشخصی جنایتی رو صادر میکنن و هیچ وقت مخالف سیاسی باید در دایره اون طلبات قانون و کنستیتوسی باید فعالیت کنن، مثلا دست به که دوره جنایتی زنن. البته این در تمام جهان قابل قبول نیست.
علیزاده در رابطه با بهای بد خانه آزادی به وضعیت مطبوعات تاجیکستان گفت:
در ما بسیار مشکلات ما مالیوی اقتصادی داریم نسبت به رسانه‌ها. من خودمون دیدم چند رسانه‌ای که بسته شدن با تشبث خودشان. البته این مسئله مالیوی است. دیگر مسئله که خودی همین سامانه‌ها دارن. در اینجا گویم یکم فشار آوری دیگر این چیزا نیستن.
در دو سال آخر دست کم دو رسانه فعال و خبرساز، هفته‌نامه نگاه و آژانس خبری تاج نیوز، با اشاره به وجود مشکل در نشر مطالب مورد نظر بسته شدند. اینچنین خبرها درباره ترک تاجیکستان کردن نه تنها فعالان سیاسی بلکه ژورنالیستان هم پخش می شود. نوردین خرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت: وضع رسانه های مستقل در کشور خیلی نگران کننده است و سبب بسته شدن بعضی رسانه ها نه فقط مالی بلکه فشار مقامات نیز هست. به گفته نوردین خرشبایف،
رسانه‌های مستقل مشکلات اقتصادی دارن، همزمان حکومت با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم آزادی‌ها را خیلی محدود کرده است. روحی روزنامه‌نگاران تاجیکستان خیلی پایین رفته است و خودسنسوری میان آنها خیلی اوج گرفته است.
از جامعه بین‌المللی همچنین خواسته شده است که مساعدت نمایند تا قانون‌های محدودکننده آزادی در کشورهای آسیای مرکزی به اعتبار کرده شود و برای بهتر شدن وضع آزادی بیان و فعالیت جامعه شهروندی در منطقه اصلاحات فراگیر انجام بگیرد.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
هیئت تاجیکستان به رهبری شیرعلی گنجزاده، معاون وزیر نقلیات، برای انجام مذاکرات در مورد تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه عازم مسکو شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. خدایار خدایارزاده، وزیر نقلیات تاجیکستان، روز 6 آوریل به رادیو آزادی گفت که این هیئت از جمله نمایندگان وزارت و اداره‌های مربوطه تشکیل شده است.
پیگاور برابری معاون وزیر شیرعلی گنجزاده رفتن اونجا. نماینده وزارت عدلیه هستم، نماینده وزارت کارهای خارجی هستم، خود سفیر اونجا اشتراک میکنم در مذاکرات.
با گفته وی در این مذاکرات مشکلات موجوده در تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه بررسی شده و جانب‌ها تلاش خواهند کرد با بحثی نزدیک به 6 ماهه نقطه گذارند. سرور بختی، سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو، بر رادیو آزادی روز 6 آوریل گفت که مذاکرات میان هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و روسیه قرار است روزهای 7 و 8 آوریل برگزار شود. مقامات تاجیکستان میگویند در این سفر هیئت آنها به موقع خود پای فشاری خواهد کرد. روسیه می خواهد که شماری پروازهای شرکت یمن به تاجیکستان تا 7 عدد افزایش یابد، ولی دوشنبه می گوید تنها به 4 پرواز این شرکت اجازه خواهد داد. منظور آنها پروازها به خط سرهای مسکو دوشنبه و مسکو خوجند مربوط است. در همین حال یک منبع دیگر از وزارت نقلات تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که به دلیل آغاز مذاکرات و وارد نکردن خلل به این روند، جانب تاجیکستان به اجرای التیماتوم متوقف کردن پرواز دو شرکت هواپیمایی روسیه به تاجیکستان پای فشاری نکرده است. دوشنبه در پی محدود شدن پروازهای شرکت سامان ایر به مسکو و سن پترزبورگ در روز 3 آوریل گفت که از تدبیرهای همسان کار میگیرد و اگر تا 6 آوریل محدودیت بیکار نشود، فعالیت شرکت‌های عملکننده روسیه هم محدود خواهد شد. با دنبال مقامات روسیه حیاتی تاجیکستان را برای حل ماجرای هوایی میان این دو کشور با مذاکرات با مسکو فرا خواندند. صبح روز پنجشنبه 6 اپریل از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بر رادیو آزاد گفتند که پروازهای شرکت هواپیمایی اورالسک اویالینی از این فرودگاه امروز طبق رژیم مقرری و تصدیق شده انجام می‌شوند. یک منبع از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفت که در مورد متوقف شدن پروازهای شرکت اورالسک اویالینی به شهر دوشنبه از وزارت نقلیات به این نهاد دستور وارد نشده است. این منبع گفت که پروازهای این